ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. شرکت بوئینگ میگوید در صورت ممنوعیت صادرات به ایران باید شرایط مشابهی برای رقیبان ایجاد شود. سپاه پاسداران اظهارات یکی از اعضای ارشد خود درباره حماس را رد کرد. به گفته یک مقام وزارت ورزش و جوانان، جمعیت حاشیه نشین در تهران بیش از بسیاری کشورهای اروپایی است. درود شنوندگان گرامی. مدیر شرکت هواپیماسازی بوئینگ میگوید اگر آن شرکت اجازه معامله با تهران را نداشته باشد، باید برای شرکت‌های رقیبش نیز شرایط مشابهی ایجاد شود. مجلس نمایندگان آمریکا چند روز پیش با افزودن 2 متمم به لایحه بودجه آن کشور، صدور مجوزهای لازم برای فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران را ممنوع کرد. ری کانر، مدیر بخش هواپیماهای مسافربری بوئینگ، روز گذشته گفت چون این اقداماتی نباید آن شرکت را به طرزی غیر عادلانه در برابر رقیبانش تضعیف کند. شرکت اروپایی ایرباس نیز توافقی برای فروش هواپیماهایش به تهران امضا کرده است، اما هر شرکتی که بیش از 10% از فناوریش ساخته آمریکا باشد، باید از واشنگتن مجوز لازم را دریافت کند. در پی انتقادات مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از گروه فلسطینی حماس، روابط عمومی سپاه آن اظهارات را رد کرد. روابط عمومی سپاه در بیانیه که امروز منتشر شد، با رد اظهار نظرهایی که به نوشته آن بیانیه دیدگاه‌های شخصی و غیر رسمی است، گروه حماس را همچنان در خط مقدم مقاومت و مبارزه علیه اسرائیل دانسته است. مشاور عالی فرمانده کل سپاه خسرو عروج در مصاحبه با خبرگزاری مهر که روز شنبه منتشر شد، با انتقاد شدید از جنبش حماس گفته بود که رهبران آن گروه در پی سازش با اسرائیلند. روابط بسیار نزدیک حماس و جمهوری اسلامی به دنبال جنگ داخلی سوریه به تیرگی گرایده است. آمریکا و شماری دیگر از کشورها حماس را گروهی تروریستی می دانند. یک مقام وزارت ورزش و جوانان شمار جمعیت حاشیه نشین در شهرهای ایران را بین 11 تا 15 میلیون تن ذکر کرده است. مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده ناصر صبحی با اشاره به 1 تا 3 میلیون حاشیه نشین در تهران، جمعیت حاشیه نشین در تهران را بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی دانسته است. وی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی فراوان در محلات حاشیه نشین در کشور، مجموع معتادان رسمی و غیر رسمی در کشور را 8 میلیون تن اعلام کرده و اظهار داشته است 36% ازدواج‌ها در کشور به طلاق منجر می‌شود. مناطق حاشیه نشین به محلات فقیرنشینی گفته می شود که بدون تأسیسات و خدمات مناسب شهری، با تنش‌های ناشی از شکاف اجتماعی روبرو هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در جلسه ستاد اقتصادی دولت از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی در سال جاری اطلاع داده و از جمله اظهار داشته دولت با پرداخت بدهی خود به مقاطعه کاران از طریق اوراق بهادار رونق اقتصادی را میتواند تضمین کند. همکارمان جواد کوروشی گزارش میدهد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت طرح تحول نظام بانکی را آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت خواند و گفت تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است، ابراز امیدواری کرد که گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت شود. آقای روحانی با اشاره به لایحه‌ای که اخیراً در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده است گفت با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها قدرتمند و دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی در نشست روز یکشنبه با اشاره به شفاف نبودن میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، وعده پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران را داد و گفت دولت به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از طریق این اوراق است که به گفته آقای روحانی اوراقی بسیار معتبر خواهد بود.
این اوراق باید جزو معتبرترین اوراق کشور ما باشه. یعنی سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی کشور ما، بودجه ما، خزانه ما بگونه‌ای باید عمل کنه که این اوراق سودش مثل حقوق کارمند باید سر موقع این سود پرداخت بشه. این اوراق معتبر در کشور و در واقع هر دولتی که میاد سر کار یکی از معیارهای خوش‌حسابی دولت و دقت و شفافیت دولت، نحوه برخورد دولت با این اوراق.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز یکشنبه درباره اهمیت و نقش این اوراق دولتی گفت اوراق مالی اسلامی میتوانند در بازار سرمایه رد و بدل و تنگناهای مالی را برطرف کنند.
هم این اوراقی که منتشر میکنه در مقابل بدهی‌هایی که به بانک‌ها داره، به بانک مرکزی داره، به پیمانکارها داره، در اختیار اونها قرار میده. این اوراق مسئول از تورم هست و میتونه توسط کسانی که اینو از دولت دریافت میکنن به بازار سرمایه منعکس بشه، منتقل بشه و فروش بره، در اونجا نقدینگی لازم رو ایجاد کنه و از طریق بانک‌ها هم در جهت تسویه بدهی‌هاشون به بانک مرکزی استفاده بشه، در جهت در حقیقت وثیقه گذاشتن در بانک مرکزی برای مواردی که دچار تنگنای نقدینگی هستن استفاده بشه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم روز یکشنبه در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت نظام بانکی باید بتواند به مطالبات فعالان اقتصادی پاسخ دهد.
باید اتفاقاتی در نظام بانکی بیفته که نظام بانکی قادر باشه به حرکت خودش سرعت بیشتری بده و بتونه بخشی از این مطالبات پاسخ بده.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا به رادیو فردا میگوید اصلاح نظام بانکی گام مهمی است برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران، اما این اصلاح تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که با اقدامات لازم دیگری همراه باشد.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی و وضعیت پولی و تورم واقعا خیلی اسفناکه. اون چه که در این صحبت ها به طور مشخص گفته، صرف نظر از کلی بافی هایی که بسیار زیاد گفته شده، عبارت از این است که اولا دولت انضباط مالی داشته باشه. این خیلی مهمه، به نظر نمیاد که همچین اقدامی شده باشه. دوم این است که افزایش سرمایه بانک هاست. و یک چیز دیگه ای که گفته شده که در کشورهای دیگه هم هست، مثلا فرضاً در آمریکا هم هست، یک اوراق قرضه منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره ای که بابتش پرداخت میشه مساوی است با یک درصد مشخص به اضافه هر چقدر که تورم وجود داشته باشه، ارزششون ثابت میمونه، همه کس ممکنه قبول کنه این رو بخره. این کار درستی است، ولی اگر که واقعا بخواد این کارها درست بشه باید چند چیز خیلی اصلی و اساسی انجام بشه. در درجه اول همین مسئله است که نظام بانکی روی حساب و کتاب باشه. اینکه هر که هر جوری دلش بخواد به حساب بانکی درست کرده یا گفته اینجا نمیدونم قرض الحسنه است، نمیتونه باشه. دوم این است که بایستی که بودجه دولت روی حساب و کتاب باشه. نمیگن بودجه نمیتونه کسری داشته باشه، بودجه تمام کشورها میتونن در بعض مواقع کسری داشته باشن، ولی وضعیتی که دولت ایران داره قابل قبول نیست. مسئله سوم این است که نرخ ارز بایستی که توی بازار معین بشه و اینی که دولت موقعی که وضع به حساب درآمد ارزش خوبه عملا به انتشار اسکناس کمک میکنه، این رو بایستی از چین و از ژاپن و دیگران یاد بگیره که در مقابل این کارهای انجام داد که تورم ایجاد نشه. ولی یه واقعیت دیگه که بایستی عرض بکنم این است که الان اقتصاد ایران واقعا بایستی به صورت ضربتی و به صورت خیلی محکم تصویب بشه.
دولت در حالی از اصلاح نظام بانکی خبر میدهد که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور شنبه شب در برنامه متن حاشیه در سیمای جمهوری اسلامی گفت سیستم بانکی موجود تولید کننده فساد است. آقای پور محمدی با اشاره به گزارش خود به مجلس در 5 سال پیش گفت نظام مالی و پولی کشور از کنترل دولت خارج است.
من در اونجا تو در مجلس اینو اعلام کردم، این وضعیتی که ما در نظام بانکی باش روبرو هستیم این به ناکجا آباده، هیچ نظم و قاعده ای نداره، حساب کتابی نداره، بانک‌های غیر مجاز، تعاون اعتبارها و مؤسسات مالی اعتباری و اینها مثل قارت ثبت شدن، از مردم دارن جذب سپرده می‌کنن، بهره‌های آنچنانی میدن. این وضعیت اگه ادامه پیدا کنه شرایط سختی رو ما در آینده در پیش خواهیم داشت. 5 نفر می‌گیریم 10 نفر دیگه جاش سبز میشه. وقتی شما بستر فساد و قدرت نداری کنترل بکنی، علل و ریشه‌ها رو کنترل نمی‌کنی، هر روز یه فاسد پیدا میشه، یه بروز فساد جدیدی خواهید داشت.
همزمان با اعلام طرح اصلاح نظام بانکی، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از سپرده‌گذاری میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی در خارج از کشور خبر داد و گفت باید دید که با این حجم عظیم ذخیره شده و برای آزادسازی آن چه کاری میتوان انجام داد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. دیدگاهی خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تازه ترین پیام های شما شنوندگان را که به رادیو فردا رسیده است گوش میکنیم.
پرسشی دارم از مسئولین و روحانیان محترمی که با پخش موزیک و موسیقی مرتب مخالفت میکنن. آیا وقتی که شما طفل شیرخواره بودید و گریه میکردید، مادر گرامی شما به جای آواز لالایی و دلنشین روزه امام حسین و نوحه میخوندن برای شما تو خواب برید؟
عباس کیان رستمی، هرگز نمرده اید. شما در دل جامعه ایرانی جای دارید. مرده آن کسانی هستند که در زنده بودنشون مردم از آنان نفرت دارند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان از دریای ایژه به یونان، این اتحادیه موافقت کرده. قرارداد مشابهی هم با شماری از کشورهای آفریقایی در مهار کردن هجوم فزاینده پناهجویان از سواحل لیبی به ایتالیا ببندد. این در حالی است که بیش از 100 نهاد و سازمان غیر دولتی در دنیا مخالفت خود را با بستن چنین پیمانی اعلام کردند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بر پایه طرح کمیسیون اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود پناهجویان آفریقایی، این اتحادیه روابط تجاری، کمک‌های عمرانی و مالی خود را با شماری از کشورهای آفریقایی گسترش می‌دهد و در مقابل آنها مانع ورود پناهجویان به اروپا می‌شوند. این طرح مورد موافقت سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا قرار گرفته و قرار است هر چه زودتر پیاده شود، زیرا به دنبال توافق با ترکیه و بسته شدن مسیر آبی ایژه یونان، هجوم پناهجویان آفریقایی از سواحل لیبی و از طریق دریای مدیترانه به سوی اروپا شدت بیشتری به خود گرفته. مسیر پرمخاطره‌ای که به ویژه طی 6 ماه گذشته جان نزدیک به 3000 پناهجوی آفریقایی را گرفته. همین هفته پیش در فاصله شمال آفریقا تا سواحل ایتالیا نزدیک به 30 عملیات نجات از سوی ناوگان دریایی اتحادیه اروپا در این دریا انجام شد و تنها در یک روز حدود 4500 پناهجو که سوار بر قایق‌های فرسوده بودند نجات یافتند. 3 روز پیش هم نیروی دریایی ایتالیا موفق شد یک کشتی حامل پناهجویان را که 14 ماه پیش در سواحل لیبی غرق شده بود از اعماق 370 متری دریای مدیترانه بیرون آورد. در این کشتی 217 جسد یافت شده. بر پایه آمار کمیساریای عالی پناهندگان، از 2 سال پیش به این سو بیش از 10,000 پناهجو در این دریا غرق شدند. در حالی که اتحادیه اروپا موافقت کرده قراردادی هم در جلوگیری از ورود پناهجویان با شماری از کشورهای آفریقایی ببندد، سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش با الگوبرداری از استرالیا به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده آن دست از پناهجویان آفریقایی که از مسیر دریای مدیترانه راهی اروپا میشوند دستگیر و بلافاصله یا به کشورهایشان بازگردانده شوند و یا برای اخراج به جزیره‌ای در یونان انتقال یابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در دیدار پایانی جام ملت‌های اروپا که شامگاه گذشته در پاریس برگزار شد، تیم ملی فوتبال پرتغال با پیروزی 1-0 مقابل فرانسه برای اولین بار موفق شد جام ملت‌های اروپا را از آن خود کند. دو تیم در 90 دقیقه معمول مسابقه و همچنین در اولین نیمه از وقت اضافه به هیچ گلی دست نیافتند، اما در دقیقه 109 ادر با تک گل خود پرتغال را به قهرمانی یورو 2016 رساند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.